ساعت 22 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام گرم یکایک ما در رادیو فردا، به یکایک که شما عزیزان در هر کنج و کنار این جهان پهناور که هستید. سه‌شنبه 22 خرداد ماه سال 1403 خورشیدی برابر با 11 ماه ژوئن سال 2024 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما رو بر عهده دارم در 30 دقیقه پیش رو، اما نه پیش از آن که همکارم بنیامین صدر شما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار بده.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. هیئت منصفه دادگاهی که به اتهام‌های هانتر بایدن فرزند جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا رسیدگی می‌کند، او را در هر سه مورد اتهامی مربوط به خرید اسلحه گناهکار شناخت. هانتر بایدن متهم است که هنگام خرید اسلحه اعتیاد خود به مواد مخدر را پنهان کرده و به این ترتیب با دروغگویی در حین پر کردن فرم دولتی خرید سلاح مرتکب خرید و حمل غیرقانونی سلاح نیز شده است. او ممکن است به 25 سال زندان محکوم شود. با این حال مشخص نیست که دادگاه چه مجازاتی برایش در نظر بگیرد. هانتر بایدن سالها تیتر خبرها بوده، چون علاوه بر اعتیاد به الکل و مواد مخدر در معامله‌های تجاری مشکوک و اختلاف‌های حقوقی بر سر پرداخت نفقه یک فرزند نامشروع نیز درگیر بوده است. او همچنین بعدم پرداخت صحیح مالیات فدرال در ایالت کالیفرنیا نیز متهم شده است. رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن پیشتر گفته بود که در صورت محکوم شدن پسرش او را عفو نمی کند. به دلیل غرق شدن یک قایق مهاجران در نزدیکی سواحل یمن، حدود 50 تن کشته و 140 تن هم ناپدید شدند. این موضوع را سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرده. این قایق حامل حدود 260 شهروند سومالی و اتیوپی بوده و از مبدأ ساحل شمالی سومالی وارد مسیر 320 کیلومتری برای عبور از خلیج عدن شده است. عملیات جستجو و امداد و نجات همچنان و تا لحظه خواندن این خبر ادامه دارد. یمن یکی از مسیرهای اصلی مهاجران از شرق و دماغه آفریقاست که تلاش میکنند خود را به کشورهای متمول حوزه خلیج فارس برسانند. اپل بر اساس توافقش با شرکت اوپن ای آی در بروزرسانی‌های سیستم عامل کامپیوترهای مک و آیفون ها دسترسی کاربران به چت جی بی تی را میسر می کند. در این سیستم موسوم به اپل اینتلیجنس می توان از چت جی پی تی برای تولید متن و محتوا استفاده کرد. نسخه آزمایشی این سیستم عامل ها پاییز عرضه می شود. اعلام این خبر از سوی تیم کوک مدیر عامل اپل البته همه را خوشحال نکرد. ایلان ماسک مالک تسلا و شبکه اجتماعی اکس تهدید کرد که به دلیل نگرانی از امنیت داده ها استفاده از آیفون را برای کارکنانش ممنوع می کند. شرکت اپل در دنیای رقابت به شدت برای معرفی هر چه زودتر قابلیت‌های هوش مصنوعی برای آیفون و کامپیوترهای مک تحت فشار بود. پیشتر رقبای بزرگی چون سامسونگ، گوگل و شیائومی قابلیت‌های هوش مصنوعی را وارد گوشی‌های پرچم‌دارشان کرده بودند. چند روز پس از اعلام تایید حکم اعدام ماموستا خضر نژاد، روحانی اهل سنت بازداشت شده در اعتراض‌های زن زندگی آزادی 1401، ارگان رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از تخفیف این حکم و تبدیل آن به حبس خبر داد. دادگاه انقلاب ارومیه پاییز سال 1402 ماموستا محمد خضر نژاد را به اتهام فساد فی الارض و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی به اعدام همراه با 16 سال حبس اضافه محکوم کرده بود. حالا خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه، میگوید که این حکم روحانی اهل سنت به حبس تبدیل شده. و اینکه جمعه شب و در مراسم افتتاحیه مسابقات جام ملت‌های اروپا، هایدی همسر فرانس بکنبایر، فوتبالیست فقید آلمان، جام قهرمانی را به میدان خواهد برد. یورگن کلیزمن قهرمان جام ملت‌های 1996 و برنارد دیتتس قهرمان جام ملت‌های 1980 همسر قیصر فقید فوتبال آلمان را همراهی می‌کنند.
سپاسگزارم تازه‌ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. تبلیغات تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری در ایران از شامگاه دوشنبه آغاز شده است. محمد مخبر، کفیل ریاست جمهوری در ایران، قانونی موسوم به شفافیت قوای سگانه را ابلاغ کرد.
یک قانون مبهم و فرمالیته است. در اجرا حتما به مشکل برمیخوره با توجه به ساختار فاسد بروکراسی داخل ایران. من فکر میکنم حتی مبارزه با فساد یا برای جلوگیری از فساد رو هم با اخلال بیشتر مواجه کنه.
خبر سرقت 48 تخت فرش نفیس کاخ سعدآباد تکذیب شد. حالا سخنگوی قوه قضاییه ادعا میکنه که سرقتی در کار نبوده. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. تبلیغات تلویزیونی نامزدهای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران از شامگاه دوشنبه با پخش برنامه‌های مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف و امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی آغاز شد. بشنویم از فرشته قاضی از رادیو فردا.
تبلیغات تلویزیونی نامزدهای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ایران از شامگاه دوشنبه 21 خرداد با پخش برنامه‌های مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف و امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی آغاز شد. مسعود پزشکیان در طیف اصلاح طلبان و دو نفر دیگر در طیف اصولگرایان هستند. نکته مهم اولین گفتگوی تلویزیونی محمد باقر قالیباف که در 3 دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری ناکام شده بود، قول ضمنی به اعضای فعلی دولت برای ابقا و تلاش برای جمع‌آوری توان دولتی ها بود، اما آنچه که از او خبرساز و واکنش برانگیز شد این بخش از سخنان او بود.
آقای قالیباف، چون به موضوع فساد اشاره فرمودید، اگر رئیس جمهور بشید اجازه میدین که رسانه‌ها و گزارشگران فساد بدون نگرانی از متهم شدن و بحث ضدیت با دولت پیدا کردن از شما و دولتتون انتقاد کنن؟
اجازه میدیم. ما در مجلس در دوره 11 رو تبدیل به قانون کردیم. یک بحث از اصطلاحی در دنیا اینجا از سودزنی.
بله.
خب ما این رو تبدیل به قانون کردیم. الان مردم در هر کجا هستن میتونن با اطمینان کامل این گزارش رو بدن.
عطاالله حافظی، همسر سبا آذرپیک، در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته است که بازداشت و زندانی کردن همسرش به خاطر پرونده شکایت حقوقی مجلس به دستور و طرفیت قالیباف انجام گرفته است. سبا آذرپیک و یاشار سلطانی، دو روزنامه‌نگار ایرانی که پیشتر درباره تخلفات قالیباف افشاگری کرده بودند، روز یکشنبه همزمان با اعلام تایید صلاحیت 6 نامزد انتخابات بازداشت و برای اجرای حکم زندانی شدند. هادی حیدری، کارتونیست، هم خطاب به قالیباف نوشته است که هنوز 4 سال از شکایت شما از این جانب صرفاً به خاطر نقاشی از پورتری شما بر جلد روزنامه سازندگی نگذشته است. مسعود پزشکیان، وزیر بهداشت دولت محمد خاتمی و نایب رئیس پیشین مجلس، اما در اولین برنامه تلویزیونیش برخلاف نامزدهای اصلاح طلبان در دوره‌های پیشین انتخابات ریاست جمهوری نوید تغییرات بنیادین نداد، بلکه به ویژه در حوزه‌های کلان بر اجرای برنامه‌ها و قوانین موجود تاکید کرد.
ما قرار نیست برنامه جدید بنویسیم. ما قرار نیست سیاست جدید رو در کشور اعلام بکنیم. سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری مشخص است. من نهایتاً کاری که دولت محترم در گذشته بر اساس کارشناسی انجام داده، تبدیل به قانون شده و طبیعتاً هر دولتی که بخواد بیاد باید اون برنامه که نوشته شده رو در جهت اون سیاست‌های کلی اجرا کنه.
اولین حضور تلویزیونی پزشکیان انتقادات بسیاری را برانگیخته است. محمود صادقی، عضو هیئت رئیسه جبهه اصلاحات، در شبکه ایکس نوشته است که او پایین‌تر از حد انتظار بود و اگر در برنامه‌های بعدی با همین دست فرمان حرکت کند، توانایی برانگیختن سازمان رأی اصلاح طلبان را نخواهد داشت. محمد آقازاده، روزنامه‌نگار در ایران، هم نوشته است که اولین برنامه تلویزیونی پزشکیان نشان داد هیچ یک از نامزدهای اصولگرا به اندازه او به برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت رئیسی و سیاستگذاری‌های کلان نظام وفادار نیست و او وفادارترین فرد به هستی سخت قدرت هم هست. محمد جواد غلامرضا کاشی، استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، هم با انتشار مطلبی در اینستاگرام تحت عنوان خیمه را فرو نشاند، سخنان پزشکیان را نشانه گفتمان تازه اصلاحات دانست و نوشت: تقریبا هیچ نشانی از تقابل سیاسی در آن مشاهده نمی شود و از همین روز نخست در آشتی با ارکان اصلی نظام است. نزدیکان مسعود پزشکیان میگویند که او قرار بود در اولین حضورش در تلویزیون به معرفی خود بپردازد، اما در ساعات آخر برنامه از سوی صدا و سیما به ارائه برنامه اقتصادی تغییر یافته است. امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، دیگر نامزد اصولگرا، هم در اولین حضور تلویزیونیش وعده داد که همه بنگاه‌های اقتصادی دولت را به مردم واگذار کند و شرکت‌های دولتی، حتی شرکت گاز و شرکت نفت، باید عمومی شوند. در کنار کسانی که به این دست از مباحث انتخاباتی می‌پردازند، اما کاربران پرشماری هم هستند که از تحریم انتخابات سخن می‌گویند. اکثر آنها با یادآوری سرکوب‌های اعتراضات دوره‌های مختلف و همچنین سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی از هشتگ نبه رای استفاده می‌کنند. حسین رزاق، فعال مدنی که روز دوشنبه از زندان آزاد شده، در اولین توییت خود نوشته است که از 2 سال زندگی در میانه پرماجراترین روزهای این سرزمین و در کنار شریفترین فرزندان ایران در آن سوی دیوارهای سرد و بلند اوین، آمده با همان عهد پیشین که همچنان راه رستگاری از خیابان می‌گذرد، نه آنچه که او خیمه شب‌بازی استخدام تدارکاتچی استبداد خوانده است.
از فرشته قاضی از رادیو فردا می‌شنیدیم. و اما به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد مخبر کفیل ریاست جمهوری در ایران، قانونی موسوم به قانون شفافیت قوای سگانه را به قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری ابلاغ کرد. دستگاه‌های مشمول این قانون بسیارند، اما چندین شورا، نهاد و سازمان از این شفافیت مستثنا شدند. به نهاد رهبری و زیر مجموعه هایش هم ابداً اشاره‌ای نشده است. این قانون از جمله مجلس را موظف به انتشار مشروع مذاکرات در صحن و کمیسیون ها و تعداد آرای مأخوذه میکنه. اطلاعات مدیران و کارکنان دستگاه ها هم از جمله سوابق تحصیلیشون و کاریشون و میزان دریافتی ماهانه، اطلاعات اموال و دارایی ها و نحوه هزینه کرده بودجه های سالانه و اطلاعات مربوط به املاک خود دستگاه ها و نهادها هم شامل این قانون قراره که بشه. در مورد این قانون به سراغ فریبرز کلانتری، خبرنگار حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، رفتیم و از او جویای یک ارزیابی شدیم.
در اصل قانون شفافیت با روی کار اومدن مجلس قبلی قرار بود که برای آرا و محتوای مذاکرات مجلس این اتفاق بیفته. منطقه مراتب در کش و قوس‌های زیادی به قانون شفافیت قوای سگانه، دستگاه اجرایی و سایر نهادها تبدیل شد. البته خب یک مسیر خیلی فرسایشی داشتش این قانون، اما طبق اون چیزی که در قانون اومده، قرار بر این شده که قوای سگانه و یک سری از سازمان‌ها و مؤسسات به استثناء نیروهای مسلح، نمیدونم شورای عالی امنیت ملی، شاک، شورای امنیت کشور و سازمان انرژی اتمی، از این قانون شفافیت استثناء باشن. از این و البته تو خود متن قانون هم در تبصره‌های باز یک راه‌هایی برای فرار تعبیه شده. به صورت کلی به نظر من یک قانون کلی مبهم و فرمالیته است. در اجرا حتما به مشکل برمی‌خوره با توجه به ساختار فاسد بروکراسی داخل ایران.
آقای کلانتری، همونطور که شما هم اشاره کردید، دستگاه‌های مستثنا از این قانون میتونن عمل کنن، از جمله شورای امنیت کشور، شوراهای تامین استان و شهرستان، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی. اما از نهاد رهبری و ده‌ها و ده‌ها زیرنهاد و مجموعه‌های مختلفش اسمی به میون نیامده. بسیاری از این دستگاه‌ها تا به حال مورد اتهام قرار گرفتن. در مورد دستگاه‌هایی که مشمول نمی‌شوند، نیروهای مسلح منظور شده و سپاه هم از جمله نیروهای مسلحه و همونطور که میدونیم از جمله در پروژه های آبرسانی و سدسازی و فساد مرتبط با اونها همواره انگشت اتهام به سوی سپاه نشانه رفته. دیدگاهتون در این باره چه هست؟
ببینید یکی از مشکلات این قانونی که اصلا در همون بدوش می قوای سگانه، در حالی که یکی از مهمترین قوایی که وجود داره و بهش نمیخوان اعتراف کنن نهاد رهبریه یا اون قوه اصلیه که تقریبا تمام قوای مجریه مقننه و قضایی ما زیر مجموعه این نهاده و دستگاه‌هایی که زیر مجموعه نهاد رهبریه یک بخش عمده‌ای از اقتصاد و ترنوور مالی کشور دست ایناست که اگر قرار به شفافیت بشه و اونا شفاف نشن در واقع یک بخش کوچکی از کیک اقتصاد کشور میخواد شفاف بشه. این یک. دو، گفتم یه تبصره‌هایی گذاشتن در ماده اینها که مثلا به صلاح دید وزیر، صلاح دید رئیس اون دستگاه اجرایی همین حداقلی هم میتونن جلوشو بگیرن و باش یعنی در اون روند شفافیت اخلال ایجاد کنن با این تبصره‌ها، در حالی که قانونی که قانون شفافیت به نظر من نباید جامله یک تبصره‌ای بشه که بعدها بتونن اون رؤسای دستگاه اجرایی و وزرا با صلاح دید خودشون جلوی قانون رو بگیرن. و البته جالب اینه که این قانون در این رفت و برگشت‌ها و مسیر پینگ پونگی که داشته بین شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، چه شورای نگهبان هم خودشو باز مستثنا کرده از این قانون، از اون ور مجمع تشخیص مصلحت هم انتشار متون مذاکرات خودشو باز مستثنا کرده و یه طبقه بندی باز محرمانه اینا بهش داده. یعنی تقریبا یه بخش عمده از اون اطلاعاتی که شاید کمک میکرد در شفافیت وضعیت حکومت اینجا همه‌شون از اول اصلا از خود قانون جلوش گرفته شده و در مرحله بعدم گفتم این تصویب مهم نیست و اجرا حتما ما به مشکل برمی‌خوریم و فکر نمی‌کنم خروجی قابل توجهی داشته باشه.
خب آقای کلانتری، شما میگین خروجی قابل توجهی نخواهد داشت، پس این قانون تا چه حد میتونه جلوی انواع فساد رو بگیره؟ چه نوع شفافیتی پس ایجاد خواهد کرد؟
ببینید در اصل قانون میتونه بسیار کمک کنه به اون قانون دیگه‌ای که تصویب شد در مورد سودزنی. البته اون قانون سودزنی هم اصلا تصویب کردن برای اینکه سیسی سود نزنه. در واقع این دو قانون اگر به صورت دقیق، به صورت علمی، به صورت اینکه در کشورهای دیگه هست، یعنی نهاد شفافیت و کشورهای دیگه دارن، تصویب میشد این دو قانون، در واقع این دو تا قانون دوقلو میتونه بسیار کمک کنه برای مبارزه فساد. یکیش که اون قانون سودزنی که برای اونهایی که مخبرین فساد مالی هستن که اصلا اونو گذاشتن که جلوگیری کنن به صورت کامل، یعنی اون مفاد دیگه تو اون تبصره ها و ماده های قانونی اون هست، در واقع میگه آقا این کارو نکنین، هر کی بکنه با توجه به این قانون از این به بعد اصلا مجرمه. اگر این قانون نبود باز یه فرجی بود، یعنی راحت‌تر میتونستن اونهایی که تو رسانن یا تو فضای مجازی اطلاع رسانی میکنن بیان در مورد فساد اطلاع رسانی کنن. اگر اون درست بود که نیست، این قانون که به هر صورت دستگاه اجرایی رو مجبور میکنه که نمیدونم اطلاعات مالیشون و قراردادهای کلانشون و اطلاعات مدیرانشون و داراییاشون رو شفاف اعلام کنن، در مجموع میتونه دوتا میتونه خیلی کمک کنه به در مبارزه با فساد و جلوگیری از رشد بی‌رویه فساد در کشور. اما متاسفانه چه اون قانون سودزنی و چه این قانون شفافیت هیچ کدوم به نظر من کارساز نیستن، کمک که نمی کنن هیچی. من فکر میکنم حتی عرصه مبارزه با فساد یا برای جلوگیری از فساد رو هم باز با اخلال بیشتر مواجه کنه.
قانونی موسوم به شفافیت قوای سگانه ابلاغ شده است. از فریبرز کلانتری، خبرنگار حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی می شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست
و آنچه که اکنون خواهید شنید کتمان خبر سرقت 48 تخت فرش نفیس کاخ سعدآباد است. پس از خبر سرقت 48 تخت فرش نفیس کاخ سعدآباد متعلق به نهاد ریاست جمهوری و ارجاع این پرونده به دادگاه ویژه روحانیت، حالا سخنگوی قوه قضاییه ادعا می کند که سرقتی اصلا در کار نبوده و فرش ها در دستگاه های دولتی هستند. بریم به سراغ همکارم کیانوش فرید و از او بشنویم.
فرش‌های گم یا سرقت شده سعدآباد در دستگاه‌های دولتی پیدا شدند. پس از گذشت 8 سال از ناپدید شدن فرش‌های کاخ سعدآباد در نهاد ریاست جمهوری، سخنگوی قوه قضاییه در روز سه‌شنبه 22 خرداد ماه اعلام کرد که فرش‌هایی که برخی ادعا می‌کردند به سرقت رفته در دستگاه‌های دولتی پیدا شده است. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در یک نشست خبری گفت اصولاً بحث سرقت اتفاق نیفتاده است و موضوع این است که بدون رعایت تشریفات قانونی و ضوابط و مقررات اصطلاحاً سهل‌انگاری شده است که شایبه سرقت را مطرح می کند. خبر سرقت 48 تخت فرش نفیس با یک دستگاه وانت مزدا در سال 95 از ساختمان حافظیه کاخ سعدآباد را اولین بار در اردیبهشت سال گذشته خبرگزاری فارس منتشر کرد. خبری که با واکنش‌های گسترده و حرف‌های زد و نقیص مسئولان روبرو شد. تنها در مدت زمان کوتاهی مسعود سپهرزاد، رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف، ناپدید شدن فرش‌های موزه سعدآباد رو تکذیب کرد و گفت فرش‌ها از کاخ سعدآباد به موزه فرش ایران منتقل شده و سرقتی هم در کار نیست. ساعتی بعد اما مهران صحرایی، سرپرست موزه فرش، صحبت‌های رئیس اتحادیه فروشندگان فرش را تکذیب کرد و گفت در این سال‌ها هیچ فرشی آن هم در این تعداد به موزه فرش داده نشده است. کاخ سعدآباد مجموعه است که دو نهاد نظارت کننده دارد. مجموعه موزه ها زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و مجموعه که زیر نظر نهاد ریاست جمهوری است و اموال مختص خود را دارد و خارج از مجموعه سازمان میراث فرهنگی است. در همین باره از یک کارشناس میراث فرهنگی پرسیدم که ساخت و ساز ورود و خروج یک فرش از کاخ سعدآباد چگونه است. صدای این کارشناس را به دلایل امنیتی در رادیو فردا بازخوانی کردیم.
بذارید براتون بگم. فرض کنید همین امروز در موزه فرش یک نمایشگاه بوده. اون فرش از لحظه‌ای که قرار خارج بشه تا برگشتش کلی تشریفات داره. همه فرش‌ها شماره گذاری دارن، شناسنامه دارن و برای خروج یک تخت فرش 6 امضا باید بخوره و برای برگشتش هم 6 تا امضا میخواد. مگه میشه به این راحتی یک تخت فرش وارد بشه یا خارج بشه؟ اصلاً چنین چیزی امکان نداره و محاله. تأکید میکنم محال ممکنه، چه برسه به اینکه یک وانت فرش از حوزه میراث فرهنگی بخواد بیاد بیرون. اصلاً محاله. عرض میکنم یک تختش هم محاله.
بر اساس گزارش هایی که تاکنون منتشر شده، سرقت فرش ها مربوط به سالهای 94 و 95 در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی بوده است، یعنی حدود 7 8 سال پیش. خبرگزاری ایلنا که نزدیک به دولت حسن روحانی بود اما گزارش های مربوط به سرقت را مخدوش خواند و گفت مربوط به دوره قبل از او بوده است. سایت حسن روحانی هم در همان زمان با انتشار یک بیانیه به این خبر واکنش نشان داد و نوشت مگر با بررسی دوربین های مدار بسته نمیتوان مشخص کرد که در چه دولتی این فرش ها به سرقت رفته است. علی بهادری جهرومی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی نیز به این موضوع ورود و تاکید کرد که روشن باشد که در پرونده سرقت فرش ها دولت ابراهیم رئیسی در جایگاه شاکی است و نه در جایگاه متهم. حالا اما واقعا چه کسی یا چه نهادی میتواند بگوید اصل ماجرا چه بوده و در چه دوره‌ای چه اتفاقی افتاده و این فرش ها چه مشخصاتی دارند؟ این سوالی بود که در ادامه از کارشناس میراث فرهنگی پرسیدم.
ببینید، من به عنوان یک کارشناس فرش که با میراث فرهنگی کار میکنم با اطمینان به شما میگم که هیچ کس جز نهاد ریاست جمهوری در این باره نمیتونه پاسخگو باشه، چون سعدآباد همش مربوط به سازمان میراث فرهنگی نیست. اما خب در سازمانهای دیگه شاید چون آگاهیشون به داشته هاشون ضعیفه، فرش هم همیشه زیر پا بوده و هیچ وقت هم فکر نکردن که میتونه اهمیتی داشته باشه که یک فرش نفیس یا مثلا یک فرش تجاری. خب خیلی راحت ممکنه بگن برنامه‌ای هست، خب حالا این فرش از این ساختمان به اون ساختمان بیاد، چون اون نگاه وجود نداره. و حالا درباره این فرشایی که از کاخ ریاست جمهوری خارج شده، خب ما چیزی نمیدونیم که بخوایم بگیم و تنها نهاد ریاست جمهوری که بخشی از مجموعه سعدآباده میتونه پاسخگو باشه که ربطی هم به سازمان میراث نداره و ما نمیدونیم آیا نهاد ریاست جمهوری قسمتی به اسم موزه داری داره یا نه. ما قوانین اونها رو هم نمیدونیم، برای همین هیچ کس جز خود نهاد ریاست جمهوری نمیتونه پاسخگو باشه و شفاف سازه.
ارزش تقریبی این 48 قطعه فرش هنوز مشخص نیست، اما در برخی گزارش‌ها در رسانه‌های ایران اعلام شده که تنها 10 تخته از این فرش‌ها ارزشی معادل 127 میلیارد تومان را دارد.
عزیزان، واکنش‌های زیادی در اینستاگرام به این خبر داشتید که اماکنون از همکارم کیانوش فرید چنیدید. نمیتونم همه رو براتون بخونم چون فرصتی ندارم، اما یکی دو تاشو. مهدی کیانی 85 نوشته: مگه میخواین اتم کشف کنید؟ فرش رو بردن، اونم تو جای پر از دوربین‌های امنیتی. و رضا راه 51 نوشته: بله بله متقاعد شدیم، غفلت صورت گرفته احتمالاً و یک عالمه علامت تعجب. و اما بشنوید که شرکت آمریکایی اپل از آغاز بکارگیری گسترده هوش مصنوعی پیشرفته در محصولاتش خبر داده. بریم از هومن عسکری بشنویم.
شرکت آمریکایی اپل قول دنیای فناوری در جدیدترین برنامه معرفی محصولات خود از بکارگیری گسترده هوش مصنوعی مولد در قابلیت‌های مختلف محصولات خود خبر داد. تیم کوک، مدیر عامل اپل، در معرفی هوش مصنوعی به کار گرفته شده در محصولات اپل آن را اینطور توصیف کرد:
It has to be powerful enough to help with the things that matter most to you. It has to be intuitive and easy to use.
آقای کوک توضیح داد که این هوش مصنوعی باید آنقدر پرقدرت باشد که بتواند در کارهایی که بیشترین اهمیت را برای شما دارد کمکتان کند، باید توانایی درونیافتی داشته باشد، استفاده از آن آسان باشد، کارکرد آن در یک پارچگی کامل با محصولات اپل باشد و از همه مهمتر باید شما را درک کند و بر پیش زمینه شخصی شما احاطه داشته باشد. تیم کوک ادامه داد که این هوش مصنوعی باید رویه زندگی شما و روابط و تماس‌های شما را بشناسد و البته باید از همان خشت اول حریم شخصیتان را رعایت کند. آقای کوک تصریح کرد که نسخه مورد اشاره او از هوش مصنوعی فراتر رفته و آنچه او هوش شخصی خواند را شکل داده است. سیری، دستیار معروف محصولات اپل که با ترکیب آشنای هی سیری فعال می شد، حالا بیش از پیش باهوش شده و بر توانایی هایش افزوده شده است. سیری اینک می تواند نوشته های شما را برایتان بازخوانی و اصلاح کند، درباره لحن و نگارش نامه هایتان نظر بدهد و مثل یک منشی منظم و منضبط کارهای روزانه تان را برنامه ریزی کند. شرکت اپل میگوید کاربران حالا می توانند بعد از نوشتن یک یادداشت در آیفون، آیپد یا مکبوک خود با کمک هوش مصنوعی لحن نامه خود را به کمک این منشی بیجیره و مواجب به شکل دوستانه و صمیمی، رسمی یا مختصر و مفید تنظیم کنند. از دیگر قابلیت‌های هوش مصنوعی مولد اپل، احاطه آن بر دریای داده‌های اطلاعاتی است که شما در طول سالیان از خود بر جای گذاشته اید. از آن جمله است هزاران قطع عکسی که با گوشی خود گرفته اید و حالا مثلا می توانید از هوش مصنوعی بخواهید در چشم برهم زدنی از این گنجینه اطلاعات، فرضاً تمامی عکس‌های خواهر کوچکتان که در آنها در حال برش دادن کیک تولد است را استخراج کند و یک ویدیو برایتان تهیه کند. از دیگر توانایی‌های جدید سیری، قابلیت چت بی صدا با این دستیار مجازی است، به این شکل که مثلا اگر در یک جلسه نشسته باشید کافی است دو کلمه تایپ کنید که در فلان ساعت فلان نکته به شما یادآوری شود. سیری باقی کارها را برایتان انجام خواهد داد. هوش مصنوعی از منابع مختلف ایمیل و مکاتبات شما گرفته تا سایت‌های منابع باز اینترنت اطلاعات شما را دریافت کرده و دقیقاً پاسخ مورد نظرتان را به شما ارائه خواهد داد. اپل اصرار دارد که این میزان تسلط بر زندگی شخصی کاربرانش با کمک پردازشگرهای قدرتمند جای نگرانی ندارد و چیزی به شبکه درز نخواهد کرد. اما آنچه تا کنون بسیاری بابت آن هشدار دادند این است که چه تضمینی وجود دارد که با مستقل تر شدن هوش مصنوعی فرضاً روزی را شاهد نباشیم که سیری مستقلاً تصمیم بگیرد با گنجینه اسرار زندگی شما چه کار کند.
از هومن عسکری میشنیدیم در مورد اینکه شرکت آمریکایی اپل از آغاز به کارگیری گسترده هوش مصنوعی پیشرفته در محصولاتش خبر داده و چه کارها که میتواند بکند. عزیزان همراه ما باشید، 30 دقیقه دیگر با مجله شب باز خواهیم گشت.